لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه هشتم تفسیر سوره حدید، ادامه آیه 9. سلام بر شهدا، درود بر اهل قرآن و تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. بعد از اینکه خداوند در این مجموعه آیات از اول سوره حدید تا این آیه 9 ابتدا خودش رو خداوند معرفی کرد، بعد دعوتنامه ایمان و انفاق را فرستاد و دعوتنامه خلیفت اللهی رو، ادهی لبش گفتن، ادهی نگفتن، اونایی که نگفتن بهشون اعلان کرد چی شده که ایمان نمیارید، چی شده که لبش نمیگید، در حالی که مرتب مربی شما رو دعوت میکند، در حالی که شما از شما پیمان گرفته است، در آفرینش شما از همه فرزندان آدم تا روز قیامت که دشمن را بشناسند شیطان است و این شیطان دشمن آشکار است، دشمن شناسی، چه این شیطان درون باشد چه برون، من الجنت من ناز، چه جنی باشد چه انسی باشد، دشمن را بشناسید، اگر ایمان دارید او را رها کنید، اعلام براءت اعتقادی و عملی کنید با دشمن و لبیک اعتقادی و عملی خالصانه، عارفانه، عالمانه به خدا و رسولش و قرآن و دستورات الهی لبیک بگید. باز اگر خدا را نشناختید باز معرفی کنید، اگر در شش آیه خدا را نشناختید باز خدا را معرفی کنید. اون خدا خدایی است که از شما پیمان گرفته است و شما را آفریده است. اون خدا خدایی است که فلسفه بعثت انبیا 24000 پیامبر و کتاب‌های آسمانی و صحف انبیا، همه این نهضت‌های انبیا برای این است، فلسفه‌اش، علت غایی و نهایی‌اش این است که ما انسان‌ها رو از تاریکی‌ها به سوی نور ببرد، از باطل‌ها به سوی حق ببرد، از همه بدی‌ها به سوی خوبی‌ها ببرد. من از ظلمات الی نور، یعنی همه چیزی رو نشون میده ولی خودش نیاز به چیزی ندارد که نشان بده. لذا خدا نور آسمان ها و زمین است، نور نظام وجود که نور اول و آخر و ظاهر و باطن است، خداوند است. کتاب نور قرآن است، سوره نور سوره 23 قرآن است، آیه نور آیه 35 سوره نور است. الله نور السماوات و الارض مثل نوره ای که مشکاته فیها مصباح. بیاییم به این نور وصل باشیم. محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین اینها نورند، تجلی نور خدا هستند. در زیارت جامعه کبیره 17 مرتبه کلمه نور آمده است. نور ظاهر است به ذات، مظهر غیرش است. نور در عالم ماده که خورشید و لامپ و برق سنتی است غیر خودشون نشون میده، ولی خودش دیگه چیزی لازم ندارد که نور را نشان بدهد. لذا خدا همه چیز را به ما نشان میدهد، قرآن نشان میدهد، محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین همه را نشان میدهند به ما و ما را از جهالت ها و تاریکی ها و نابینایی ها به بینایی، به روشنایی، به بصیرت میرسانند. چرا خداوند این کار را انجام میدهد؟ انبیا رو میفرستد، کتاب های آسمانی رو میفرستد که ما را هدایت کند، برای که هدف از این آفرینش داره. ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، برای که انسان ها اهل معرفت و عبادت باشن، در مسیر فطرت باشن. این ان الله بكم لرؤوف رحیم، خداوند به خاطر اینکه رؤوف و مهربان و ملاطفت دارد با ما و مهربانی دارد، رحمانیت دارد، رحیمیت دارد، خداوند کتاب و میفرستد، انبیا رو میفرستد تا ما رو هدایت کنند ما را به عزت برساند، از ذلت نجات بدهد، از بیماری ها به سلامتی ما را هدایت کند. چونچه خداوند یا طبیب من لا طبیب الله، طبیبی است که طبیب احتیاج ندارد. این خداوندی که طبیب است خود ما را تبابت کند و ما را به سلامت برساند. خدا طبیب است، پیامبر طبیبون دوارون به طبه، پیامبر طبیب دورگر است. یک روز در مکه دورگردی می کند تا انسانهای مشرک را هدایت کند، یک روز بین مدینه و مکه، یک 10 سال در مکه، در جنگ ها، در همه اینها دنبال درمان است، دنبال پیشگیری است. او طبیب است که اصل اولیه در این تبابت الهی و کتاب تبابت قرآن پیشگیری است. حالا اگر طرف مریض شد و پیشگیری صورت نگرفت، دنبال درمان است. و اگر ما انسان هایی که نیاز به طبیب داریم، اگر دنبال طبیب نرفتیم و اطاعت نکردیم، ما باختیم. لذا در آیه 10 می فرماید و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. باز اعتراض میکنه. در اون آیه 8 فرمود ما لکم لا تؤمنون بالله والرسول، من شما رو دعوت به ایمان کردم، چرا ایمان نمیارید؟ چه کم بودی شما دارید؟ چه ناراحتی دارید؟ چرا در مسیر فطرت قرار نمیگیرید؟ چرا اهل اطاعت از مولا و خالق خود قرار نمیگیرید و ایمان نمیارید، در حالی که پیمان از شما گرفته شده است برای ایمان، در حالی که مرتب شما دعوت میشید، دعوت به مغفرت، دعوت به عفو، دعوت به بازگشت. خب اینها بیان شد، مجدداً خداوند خودش رو معرفی کرد که فلسفه بعثت انبیا این است که شما رو نجات بدن از تاریکی ها و باطل ها و شما رو به سوی حق هدایت. حالا امر دوم خداوند در آیه 7 این بود که امر اول آمنوا بالله و رسوله بود، ایمان بیارید. امر دوم انفاق بود. ادهی ایمان آوردن، ادهی نیاوردن، به اونها اعتراض شد. حالا انفاق هم ادهی انجام دادن، اما اونایی که انفاق نکردن به شو خطاب می شود و ما لکم، چی شده لکم برای شما الله تنفقو، این که انفاق نمی کنید فی سبیل الله در راه خدا، چرا نمیگذرید از سرمایه های خودتون در راه خدا، در حالی که مالک و حاکم اصلی خداوند است. ما عبدیم و او مولا، ما مملوکیم و او مالک، ما محکومیم و او حاکم. چی شده که در مقابلش گردن درازی میکنیم و شاخ میشیم و اطاعت نمیکنیم؟ ولله میراث السماوات والارض، میراث آسمان ها و زمین برای خداست، وارث اوست، مالک اول و آخر، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یعنی مالک اول، مالک آخر، ابدیت و ازلیت در مالکیت، مالک ظاهر و باطن، آنچه که ظاهر زمین است، آنچه که باطن زمین است، از معادن و گنج ها. شما استخراج میکنی معدن رو، اما مالک اصلی خداوند است. و موقعی که همه انسان ها نبودن، همه مدان خدا بودن، حالا مدان خداست، ما خلیفه خدا شدیم برای استفاده از مملوکات الهی. ما وارث هستیم، او مالک اصلی است و به ما ماموریت خلیفه اللهی داده است تو از این امکاناتی که خداوند قرار دادن ما به عنوان جانشینش از اینا استفاده کنیم. لذا فرمود مما جعلکم مستخلفین فی، از آنچه که قرار داد خداوند برای شما و شما رو جانشین قرار داد در استفاده از این امکانات. حالا چی شده که فکر میکنی همه چیز مال خودت هست؟ ولذا موقعی که سمبول ثروت ادعا کرد همه چیز مال خودم از قارون، بلافاصله زمین دهان باز کرد، قارون و منزل و کاخ و ثروتش رو همه رو زمین بلید. حالا آقای قارون چی داری؟ هیچ. و السلام علیکم و رحمت الله.